أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون به مناسبت این ایام درباره وظائف این ایام بود که عزاداری به معنای حقیقی اون گریستن در مصائب امام و فراق امام هست. ما در عزاداری هامون بر مصائبی که بر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام وارد شده گریه میکنیم و حق هم همین هست، اما این عزاداری ها همونطور که خودشون به ما تعلیم دادند مقدمه و وسیله ایست برای توجه به مصیبت اعظم، یعنی فقدان خود امام. اینکه امام بالای سر ما نیست و ما مجبور هستیم در تحت حاکمیت طاغوت ها زندگی بکنیم. حالا بگذاریم که در یک گوشه ای از این کره زمین یک انقلابی به دست خود امام زمان با راهنمایی خود امام زمان علیه السلام و به واسطه نائبش انجام شده و در یک قسمت کوچکی از زمین حکومتی با فقه شیعی و تحت حکومت ولی فقیه انجام میشه، اما این کافی نیست، نه در خود کشور و نه در جهان، نه جهان اسلام و نه کل زمین. اونچه که برای ما مهم هست و باید مهم باشه توجه به ابزار بودن و وسیله بودن و مقدمه بودن انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی برای مقدمه سازی ظهور آقای امام زمان علیه السلام و زمینه سازی ظهور آقای امام زمان علیه السلام هست. بنابراین ما باید همونطور که از قدرت عزاداری ها، عواطف در عزاداری ها استفاده کردیم و انقلاب اسلامی رو ایجاد کردیم، مجدداً از این قدرت بی نهایت، از این انرژی بسیار عظیم استفاده بکنیم که فقط اختصاص به ایران هم نداره و با جهت‌دهی صحیح این احساسات، عواطف و حرکات نیروهای لازم رو برای انقلاب جهانی آقای امام زمان علیه السلام تربیت بکنیم و ایجاد بکنیم. همونطور که نیروهای لازم برای انقلاب اسلامی از همین مرکز قدرت تربیت شدند و هیچ کس باور نمی‌کرد که این مرکز قدرت بتونه نیروهایی رو تربیت بکنه که در مقابل امریکا، در مقابل ابرقدرت ها، در مقابل رژیم تا دندان مسلح شاه بایسته و اونها رو منکوب بکنه. الان هم شاید کسی باور نکنه که همین عزاداری ها هستش که قدرت لازم رو برای تربیت نیروهای آقای امام زمان علیه السلام برای انقلاب جهانی حضرت تربیت میکنه و خود ما هم باید در همین مجالس، در همین مراسم، در همین دعاها اون قدرت لازم رو، تربیت لازم رو پیدا بکنیم. حداقل این هستش که ما در این مجالس با استفاده از انرژی بسیار عظیمی که در این مجالس هست، نیروی بسیار عظیمی که در این مجالس هست، خودمون رو به صلح و آشتی با آقای باب زمان علیه السلام برسونیم و حداقل خودمون جهنمی نباشیم. چون گفتیم کسی که زندگی بکنه اما زندگیش بی ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام باشه، هیچ کدوم از کارهاش به درد نمیخوره و هیچ کدوم از عباداتش به داد او نخواهد رسید. اینکه این همه تأکید شده که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه، هم شیعین رو نقد کرده هم اهل سنت نقد کردن که هر کس که بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. سوال کردن آقا مرگ جاهلیت یعنی چی؟ فهمون کفر و نفاق و زلال، یعنی با این مرگ مرده اگر کسی امام زمانش رو نشناسه. چرا تحکید کردن که ما باید مهمترین مسئله زندگیمون شناخت امام زمانمون هست؟ برای اینکه در شناخت امام زمان هست که ما به متخصص معصوم مراجعه میکنیم و با او پیوند برقرار میکنیم، با او زندگی دنیامون و با او آخرت خودمون رو میسازیم و با او هستش که میتونیم زمینه خوشبختی جامعه جهانی رو فراهم بکنیم. برای این اساسی ترین مهمترین مسئله بعد از توحید در زندگی هر کسی پیوند حقیقی و شخصی هست با آقا امام زمان علیه السلام. یعنی هر کس که هر کاری هست، هر کاری هست فرق نمی کنه، دانش آموز، دانشجو، طلبه است، کارمند، کارگر، خانم خانه‌دار هست، غیر خانه‌دار هست، فرقی نمی‌کنه. هر کس مهمترین مسئله‌اش بعد از مسئله ارتباطش با خداوند تبارک و تعالی و بعد از مسئله توحید، پیوند شخصی و پیوند حقیقی خودش با آقای امام زمان علیه السلام هست. یعنی باید یک رابطه شفاف، یک رابطه فعال، یک رابطه کارآمد، یک رابطه مؤثر با آقای امام زمان علیه السلام داشته باشه و در این پیوند هستش که انسان به عمق فاجعه جهانی و به عمق فاجعه‌ای که متوجه خود شخص هست پی میبره که این فاجعه چقدر فاجعه بزرگی هست که ماها هیچ کدوممون اون ارتباط لازم رو متاسفانه نداریم و عمر ما، استعداد بی نهایتی که خداوند تبارک و تعالی در هر یکی از ما قرار داده داره تلف میشه. ما بدون اغراق اگر بگیم 1% خیلی گفتیم، خیلی گفتیم. آدم های بسیار خوب، قدرتمند، آدم هایی که اونها رو میشه جزء اولیاء خدا دونست، اونها شاید 1% از توانشون در غیبت امام زمان فعال بشه. ماها که اصلا به درصد هم نمیرسه، از ما شاید یک نمی از اقیانوس وجودمون فعال بشه و درست ازش استفاده بشه و اکثر قریب به اتفاق استعدادهای ما، قدرتهای ما، کمالاتی که میتونیم بهش برسیم تلف میشه و از بین میره، چون مربی بالا سر ما نیست. ما حرکتمون به سمت آخرت و ابدیت، به سمت بی نهایت شدنه و یک مسیر با اون عظمت و با اون اهداف بسیار بسیار عالی داریم و هیچ کدوم مربی نداریم، معلم نداریم و داریم بدون مربی و معلم فقط زندگی میکنیم و بازی داریم میکنیم. مثل یه تعدادی کسانی که میخوان توی مسابقه جهانی شرکت بکنن در چند رشته بدون اینکه مربی داشته باشن در یه باشگاهی رو باز کنن بگن شما برید تو باشگاه تمرین کنید خودتون. خودمون داریم بازی میکنیم، همینجوری دل بخواهمون داریم بازی میکنیم و هیچ کدوم تربیت بدنی لازم رو برای اون مسابقه جهانی پیدا نمیکنیم. در حرکت به سمت آخرت ما یک مسابقه اساسی داریم که قرآن ما رو دعوت به اون مسابقه کرده و ما رو دعوت به سرعت سار او و دعوت به سبقت سابق او کرده. مسئله آخرت، مسئله محاسبه آخرت، مسئله محاسبه قیامت که 50,000 سال طول میکشه محاسبه هر یه آدم، اونجا خیلی مسئله بزرگی است. مسئله قیامت یعنی یه عمر 50-40-30 ساله اگر بخوان کپسول نفس انسان رو باز کنن تا محاسبه بکنن که این شخص با خودش چه کرده، 50,000 سال میشه طول بکشه. اینقدر کار داره محاسبه کپسول وجود هر انسان. خب ما داریم به سمت یه همچون مسئله بسیار خطرناکی، بسیار تعیین کننده حرکت میکنیم، بدون که مربی لازم، برنامه تربیتی لازم، برنامه مشخص تربیتی داشته باشیم. هر کس برای خودش هر تصمیم دلش خواست میگیره، نه معلمی داره نه مربی داره. و وقتی که امام سجاد علیه السلام میفرماد هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک میشه کسی که حکیمی نداشته باشه که او رو رشدش بده، یعنی استعدادهای ما تلف میشه. خب ما فقط یک کار میتونیم بکنیم و فقط یک راه داریم برای اینکه جلوگیری کنیم از هدر رفتن استعدادهامون، و اون این هستش که حقیقتا شخصا خودمون رو به امام زمان برسونیم. حالا اگر دنیا خودش رو به امام زمان نمیرسونه، اگر هنوز آقا ظهور نکرده، دنیا این لیاقت رو پیدا نکرده که آقا ظهور بکنه، آقا برای همه ما، برای فرد فرد ما حاضر هست، در کنار همه ما حاضر هستش. ما با برطرف کردن پرده های خودمون، حجاب های خودمون، موانع وهمی، موانع خیالی خودمون، حداقل باید مشکل خودمون رو حل بکنیم و به فکر خودمون باشیم. در این پیوند هست که ما وقتی که حقیقتا امام زمان رو خطاب قرار میدیم و امام زمان میدونه ما در این خطاب قرار دادن جدی هستیم، به یاد او هستیم، به فکر او هستیم، دغدغه او رو داریم، او هم دغدغه ما رو خصوصی و ویژه خواهد داشت و برنامه های تربیتی رو برای ما فراهم خواهد کرد و خودش از پرده غیبت اون ولایتی رو که باید اعمال بکنه در ما اعمال میکنه و اون رشدی رو که ما باید بهش برسیم انشاءالله میرسیم. پس اینو خوب دقت بکنید، یک کسی ذهنش خراب نپره که خب حالا بگی من الان باید برم بشینم کتابهای زیادی بخونم، استادهایی رو ببینم، چنین بکنم، حوزه برم، دانشگاه برم. ببینید این برنامه ها همه برنامه های ابزاری هست، همه ابزار هستش. مهمترین مسئله این هستش که شما قبل از اینکه بخوای هر فعالیت معنوی رو انجام بدی، هر فعالیت عبادی رو انجام بدید، باید در درجه اول دو چیز رو استحکام ببخشی، یکی رابطه با حق تعالی است و یکی رابطه با آقای امام زمان علیه السلام است. در رابطه با رابطمون با حق تعالی، خب داریم صحبت میکنیم، به خصوص بحث اسم شریف احد و واحد که داریم میگیم، همون بحث رو داریم عرض میکنیم که امشب هم ادامه بحث رو خواهیم گفت در بحث اسماء الله. ولی در رابطه با آقای امام زمان علیه السلام این فوق العاده مهم هست که ما باید حجاب‌های وهمی و خیالیمون رو برداریم و حقیقتاً یک ارتباط مؤثر، یک ارتباط تعیین کننده، یک ارتباط فعال و پویا هر کدوم از ما داشته باشیم، صرف نظر از این که ارتباطمون با افراد دیگه چگونه خواهد بود. اصلا کاری نداریم که ما الان تو چه وضعیتی از ارتباط‌های زمینی هستیم. این ارتباط آسمانی ما باید تقویت بشه و برقرار بشه. ما باید در این زمینه کار بکنیم و فعالیت جدی داشته باشیم. خب عرض کردم یکی از دعاهای فوق‌العاده مهمی که برای ما انشاء شده، دعای شریف افتتاح هست که ما هر شب ماه مبارک رمضان برای برقرار شدن پیوند حقیقی با مهمان ویژه ماه مبارک رمضان که آقای امام زمان علیه السلام هست اون رو میخونیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. این کلمات باید از جان انسان، با باور انسان، با تصور صحیح از این کلمات ادا بشه تا یک تأثیر حقیقی در جان انسان بگذاره. نه اینکه انسان بگه خب حالا این دعاها وارد شده ما هم میخونیم، حالا معنیشو فهمیدیم، فهمیدیم نفهمیدیم که هیچی، یا اگر بفهمیم با عمق وجودمون این رو نخونیم. این باید از عمق وجود ما گفته بشه و تمام اون مراحل و فرازهای دعا از حق قلب ما بیرون بیاد. تو عزیز به حل اسلام و اهله و تو ذل به حل نفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعته. این باید یک رغبت بسیار خوب باشه برای انسان و القادت الى سبیلک، که انسان باید جز آرزوهاش به معنای حقیقی، آرزوی حقیقیش، دغدغه هاش، هوس هاش همین باشه که به شرافتی برسه که در حکومت امام زمان جزء کسانی باشه که به طاعت خدا دعوت بکنه و به راه خدا هدایت بکنه. و لازمش این هستش که این تلاش رو از کجا شروع بکنه؟ از دوران غیبت شروع بکنه. و تجعل نافیها من الدعات الى طاعتک والقاعدت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره، که ما با این حکومت به کرامت دنیا و آخرت برسیم. اینا مسائل فوق‌العاده مهمی است. همینجوری کتاب رو باز نکنیم، مفاتیح رو باز نکنیم، وقتی میخوایم یه صفحه دعا بخونیم ببینیم این چی میخواد، ما رو به کجا میخواد ببره این دعا، ما رو میخواد به چه آرزویی برسونه، به چه مقامی میخواد برسونه، آیا این کلمات واقعا حقیقتا از وجود ما بیرون میاد، یا ما میخوایم همینجوری تقلیدن بخونیم و بریم، چند سال 50 سال تقلیدن بخونیم الفاظ رو ردشیم و بریم، یا که نه من جدی هستم. اون موقع اگر کسی یک بار هم بتونه حداقل خوب بخونه، مثل زیارت عاشورا است که عرض کردم، اگر کسی یک بار بتونه زیارت عاشورا رو از اول تا آخرش صادقانه بخونه، یقینا این شخص جزء اصحاب آقای امام زمان، جزء سرداران و سربازان ویژه امام زمان هست و یقیناً با خود امام زمان، با بقیه اهل بیت علیه السلام محشور بشه، کما که امیرالمومنین علیه السلام همینطور وعده کردن. یک بار انسان دعای افتتاح رو از اول تا آخر با سوز بخونه، از حقیقت وجودش بخونه، این فوق‌العاده مؤثر هست. بسیاری از حجاب ها موانع انسان رو برطرف میکنه. اگه یک کسی بتونه دعای افتتاح رو از حق وجودش بخونه به طوری که خود امام زمان تایید بکنه، خداوند تبارک و تعالی تایید بکنه اخلاص ما رو در این دعا، اینها چیزی از گناه تاریکی برای انسان باقی نمیمونه. خب این دعاها رو ما باید هی یک ساعت تمرین کنیم، کار بکنیم. در دست ما قرار دادن که ما باهاش بریم بالا. نردبانه هایی هستن که ما سیر و سلوک میکنیم و مقامات عرفانی، مقامات انسانی رو طی میکنیم. و من به شما عرض کنم، بنده که تقریبا تمام کتاب های عرفانی مهم رو که نوشته شده رو دیدم، مطالبش، مسائلش، روشهاش، هیچ کدوم از اونها به جایی که ما رو زیارت عاشورا میرسونه، هیچ کدوم از اونها به جایی که ما رو دعای افتتاح میرسونه، دعای ندبه میرسونه، دعای کمیل میرسونه، مناجات شعبانیه میرسونه، نخواهند رسون. اصلا انسان وقتی اون کتاب ها رو میذاره در مقابل این ادعیه، کاملا رنگ میبازن اونها، کاملا رنگ میبازن. خب اینها باید جدی بگیریم. ما اگر معصوم که ما رو دعوت میکنه در زیارت عاشورا به همراهی خودش در دنیا و آخرت، از این بالاتر کجا انسان میتونه برسه؟ معصومی که ما رو دعوت میکنه به مقام خودش، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اینقدر ما رو دوست داره که ما رو به مقام خودش دعوت میکنه، این نهایت محبت خداوند تبارک و تعالی و نهایت محبت معصومین به پیروانشون هستش، که برای اونها بهشت رو نمیخوان، برای اونها صرفا عاقبت به خیر شدن، این که جهنم رفتن رو نمیخوان، بلکه برای اونها به چیزی کمتر از مقام خودشون راضی نیستن. این خوب دقت بکنیم ها، اونها به چیزی برای ما کمتر از مقام خودشون راضی نیستن و ما رو دعوت به مقام خودشون میکنن. خب معصومی که اینقدر ما رو دوست داره، به ما علاقه داره، اینقدر عاطفه به ما نشون داده، خدایی که این همه مهربونی به ما نشون داده، قطعاً اگر چیزی مهمتر از این وجود داشت در اختیار ما قرار میدادن. خب ما چیزی بهتر از اینا نداریم. ما دیگه همین دعای زیارت عاشورا رو داریم، همین دعای کمیل رو داریم، همین مناجات شعبانیه رو داریم، همین دعای ندبه رو داریم. عالی ترین بزرگترین پیشرفته ترین سازنده ترین دعاهایی که در کتابهای شیعه توسط ائمه وارد شده به ما رسیده، دعاهای ایام غیبت امام زمان هستش. دیگه از این دعاها ما دیگه کامل تر نداریم. بالاترین مقام ها، اوج مقام انسانیت در این دعاها هستش که برای ما گذاشته شده. مثلا یکیش این هست: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. از این بالاتر ما نداریم دعا. اوج عرفان هستش. عرفان شناخت خدا به خدا، که اینها در اردو توضیح دادیم که انسان چطور خدا رو با خود خدا بشناسه و نه با هیچ کس دیگر، و نبی رو با خدا بشناسه و امام رو با نبی بشناسه. اینا بسیار مهارت‌های مهمی هست، مقامات بسیار عالی هستش که برای ما در نظر گرفته شده. خب به این تتمه از دعای افتتاح دقت بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. خدایا ما شاکی هستیم از این که پیغمبر ما نیست پیش ما، پیغمبر رو از دست دادیم، ما شاکی هستیم. این انشالله در ادامه بحثامون که میخواییم بحث خانواده آسمانی بکنیم، یکی از پرعاطفه ترین و زیباترین و عاشقانه ترین دعاهایی هستش که انسان در فقدان خانواده آسمانی خودش میتونه بخونه. یک کسی که پدرش بالا سرش نیست، اگر همه لذت‌های دنیا و همه نعمت‌های دنیا رو بهش پیشنهاد بدن، کدوم رو انتخاب میکنه؟ نعمت وجود پدرش رو. خب ببینید چجوری رو ما حساب کردن که اینها رو به زبان ما گذاشتن، و خب متاسفانه با کمال خجالت و شرمندگی ما اصلا اینها رو به معنای حقیقیشون نمیخونیم. یعنی وقتی میگه که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، یا در دعای شنبه ما به رسول الله چی میگیم؟ به رسول الله میگیم که اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک. این خیلی عاشقانه است. تمام زیارت های ائمه علیهم السلام ما دیگه عاشقانه تر از این نداریم که خدایا من تمام دلتنگیام رسول خداست، از این که خدمت رسول خدا نیستم شاکی هستم. چقدر عاطفه میخواد، چقدر بزرگی میخواد، چقدر سازندگی میخواد که انسان به جایی برسه که دلتنگ رسول الله بشه، دلتنگ اهل بیت علیهم السلام بشه. و اگر دلی این گونه نیست، دلتنگ نمیشه، این خب مریضه که دلتنگ نمیشه، این بیماره، باید بره خودش درمان بکنه. اگر یک کسی اکتفا میکنه به حد اقلها، به یه زندگی حیوانی راضی هست، به یه کمالات گیاهی راضی هست، به یه سلسله کمالات وهمی دل خوش کرده، این خیلی بنده خدا عقب افتاده است، خیلی فقیره و اصلا خودشو نشناخته که به این راضی هستش. آرزوهاش، دغدغه‌هاش، کمالاتش، اوج آرامشش در کمالات جمادی، گیاهی یا حیوانی هست. یک انسان به معنای حقیقی اصلا اینجور نیستش. یک انسان به معنای حقیقیش فقدان امام زمان علیه السلام، فقدان رسول خدا به شدت آزارش میده. یعنی اینجور نیستش که اگر همه چیش فراهم بشه اونا نبودن نبودش. این بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. هر کس با همین شعر میتونه خودش رو بشناسه، با همین یه مصرع: بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. این تویی که بی تو به سر نمی شه برای هر کس معنا داره. این تو کیه تو زندگی؟ توی ما کیه؟ تو این شعر رو برای چه کسی میتونی بخونی؟ بعضی ها فقط برای پول میتونن اینجوری بخونن، یعنی پول ازشون بگیری انگیزه برای زندگی نداره. بعضی یعنی کمالات جمادی، اتومبیل، خونه، زمین، مسکن، پول. بعضی این توشون یه کمال گیاهیه، ورزشکار بشه، قد بلندی داشته باشه، هیکل قشنگی داشته باشه، قیافه قشنگی داشته باشه، زیبایی ها، تجملات، جلوه ها، کمالات نباتی، غذا، این کمالات نباتی هستش. بعضی کمالات حیوانی دارن، یه همسری داشته باشن، یه فرزندی داشته باشن، تو اجتماع به یه ریاستی، به یه پستی، به یه مدیریتی، به یه مقامی برسن، مدیر کلی بشه، رئیسی بشه، رئیس جمهوری بشه، نخست وزیری بشه، مثلا حالا نماینده مجلس بشه، یه جایی، همین بسشه، یعنی دلخوشه، یعنی همین هم کافیه براش تو زندگی، فکر میکنه خوشبخته. اگه به اینا برسه فکر میکنه خوشبخت شده. وقت عقب افتادم اینا رو خوشبخت میدونن. یا اینا مثلا خوشبختی کسی هست که بتونه مثلا یه مقام به دست بیاره روی زمین، مقام زمینی، پستی به دست بیاره، رأی بگیره، کمال داشته باشه، نمیدونم وزیر بشه یه جا. من الان در بین نخبه ها توی تیمارستان چند تا سراغ دارم تو تیمارستانن الان. اینها نخبه هایی بودن که آرزوشون رسیدن به یه پست و مقامی بوده و نرسیدن دیوانه شدن. همین آرزوشون یکی از کمالات حیوانی بوده، نرسیدن، از دست دادن، از فراق این کمال گیاهی به دیوانگی و افسردگی و به بیماری کشیده شدن. قیمت آدم هم همینه، اولئک اکل انعام بل هم ازل، چون انسان با محبوبش و معشوقش قیمتش معلوم میشه. این توی ما کیه؟ ما میتونیم این شعر رو برای کی بخونیم؟ فقط زمانی حقیقت انسانی داری که میتونی باطن انسانی داری و انسان محشور میشی که بتونی این شعر رو برای امام زمان بخونی، برای امام زمان بگی بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، بتونی یه دعای ندبه رو بخونی کامل. یه بار ببین اونجایی که امام صادق علیه السلام به اوج گریه در فراغ حضرت میفته، ما هم میفتیم یا نه؟ ببین بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. این همین امام صادق در کجا داره؟ در دعای ندبه داره. عزیزون علی ان علی الخلق ولا تو را، سخت است بر من که بقیه مردم رو ببینه اما تو دیده نشی. سخته برای ما، واقعا برای ما سخته، اذیت میشیم، بیتاب میشیم، دلتنگ میشیم. اگه میشی خوش به حالت، خوش به حال دلت، خوش به حال خودت، چه دل خوبی، چه دل مبارکی که انسان واقعا بسوزه از فراق امام زمان علیه السلام. مقام خیلی مقام بالایی است. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای ما واقعا شاکی هستیم پیغمبر نیست بالا سرم. اونم یه موجود به اون زیبایی، یه موجود به اون لطیفی، یه موجود به اون جذابی، یه موجودی به اون نورانی، یه موجودی که دل میبره از انسان، یک موجودی همه نمک، همه شیرینی، همه نورانیت رو با خودش داره. و آدم تعجب میکنه که چقدر میتونه یه دل قسی بشه، یه انسان به شقاوت برسه که با پیغمبر زندگی بکنه، کنار پیغمبر باشه، با پیغمبر زندگی بکنه، پیغمبر رو ببینه و بعد آزارش بده و اذیتش بکنه و نخواد با این شخص محشور باشه، نخواد با این شخص رفیق باشه. و اکثر کسانی که اطراف پیغمبر بودن این گونه بودن. وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین پیغمبر، اون وجود دوست داشتنی دلهای اینها رو تکون نداد. چقدر قساوت میخواد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدای ما شاکی هستیم از اینکه اماممون غایبه. اینا مدارج انسانیست، یعنی هیچ جای دیگه این حرفا رو با نمیزنن. شما اگر یک کسی روی کره زمین توی کلاس عرفانی چیزی، یه همچین چیزایی پیدا کرد، بیاد به من بگه جایزه داره، بگه یه جایی هست که اینا رو ما یاد میدن، این کلاس ها رو، این پایه ها رو، این مبانی رو یاد میدن. ما فقط سر کلاس ائمه توی این دعاها میتونیم این چیزا رو پیدا بکنیم. شاخص میدن، مبنا میدن برای که تو بفهمی آدمی یا آدم نیستی. خیلی راحت، خیلی راحت بفهمی تو چقدر روش کردی، بفهمی 30 سال 40 سال 50 سال عمرتو چیکار کردی باهاش. و غیبت ولینا، ما شاکی هستیم از این که امام زمان بالا سرمون نیست. و واقعا اگه یک کسی شاکی نباشه، یک کسی دغدغه امام زمان نداشته باشه، یک کسی دلتنگ امام زمان نباشه، یقینا این نجات پیدا نمیکنه. باید خودشو نجات بده. ما با امام زمان نفس میکشیم، تمام رزق ما از دست امام زمان به دست ما میرسه. مهمترین مسئله ای که خدا ما رو بهش ارجاع داده ولی یه خداست. حتی اگر کسی توحید رو پیدا بکنه و ولی رو پیدا نکنه، به تأکید خود خداوند هرگز آمرزیده نخواهد شد. و اساساً توحید رو، اینو شما بگم، توحید رو کسی پیدا کرده که ولی رو پیدا کرده باشه. اینم در منابع خودمون هست. تنها کسی به توحید میرسه معنای حقیقی که به ولی برسه. علامت این که یک نفر به توحید رسیده، به عرفان رسیده، این استش که آیا به ولی رسید، به اون کسی که باید او رو به خدا برسونه رسیده یا نرسیده. مثل این که علامت این که یه نفر به سلامت میرسه این استش که چی رو پیدا بکنه؟ بله؟ چی رو پیدا کنه تا به سلامت برسه؟ پزشک متخصص رو. علامت این که یک نفر دانشمند میشه، یک نفر باسواد میشه، این هستش که حتما کی رو باید پیدا بکنه؟ معلم رو پیدا بکنه. تا به استادت نرسی، تا به معلم نرسی، تا به پزشک متخصص نرسی، به سلامت، به سواد، به علم نخواهی رسید. و تا به ولی الله نرسی، به توحید نرسیدی، به عرفان نمیرسی، به انسانیت نمیرسی. و این مبناست. بله، ما در زمان ائمه، از زمان خود امیرالمومنین، شما بگید حسن بصری، شما این کتابای عرفانی نگاه کنید چقدر پر از مدارج و مقامات حسن بصری است. یادم بسیار اهل معنویت، اهل عرفان، خلوت و فوق العاده خبیث. از اینا ما زیاد داریم، در زمان ائمه داریم، اینهایی که اومدن کارهای عرفانی کردن، اسمشون الان در کتابهای عرفانی به عنوان درجه یکشون هستش، ولی یک ریالی ارزش نداشت. 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام داره، 40 تا توشون پیوند نداشتن با حضرت. و شاگرد خیلی داره، 4000 نفر از درس حضرت استفاده میکرد. چه فایده ای داشت؟ با امام صادق هیچ پیوندی نداشتن. این چیزی که باید ارتباطی باید داشته باشه نداشته باشن. با 4000 شاگرد آدم تو قربت کشته بشه، خونش آتیش بزنن تو قربت. بچه همین امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 7 سال زندان باشه، بعدم تو زندان بکشنش، اینا اصلا فایده نداره. این زندگی ها کاشی فقط فایده نداشته باشه، همش وبال و عذابه، همش جهنمه و جهنم ذخیره میشه برای انسان. انسان تا دستشو به دست امام زمان نرسونده، تا پیوند برقرار نکرده شخصا با امام زمان، تا رفیق نشده باشه، تا آشتی نکنه با امام زمان، عرفانش هم به درد نمیخوره. و اگر پیوند برقرار کرد، نمازش سازنده است، روزش سازنده است، کارهای عبادیش همه سازنده است، قرآن خوندنش سازنده است، هر کاری سازنده است، ولو کم ولو قلیل، مثل بچه بسیجی های خودمون. چقدر خوب پیوند برقرار کردن و چقدر خوب مدارج رو طی کردن، اونقدر زیبا و اونقدر سریع طی کردن که امام فرمود راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. قدرت آقا امام زمان علیه السلام اینجوریه که انسان وقتی پیوند درستی با حضرت برقرار میکنه، یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنه. اللهم انا نشکو الیک، نشکو خیلی مهمه، شاکی هستیم، این مقامه، پس ما باید خود رو به شکایت برسونیم. اگه الان شاکی نیستیم، یعنی معرفتمون کمه، گناهمون زیاده و عقیدمون درست نیست، هنوز اون عقیده راسخ و نسبت به حضرت پیدا نکردیم، هنوز دچار خیال و توهم هستیم، اون شناخت حقیقی رو پیدا نکردیم که دلسوزی نداریم، دلتنگی نداریم، گریه نداریم، در فراقش نمیسوزیم، کم نمیاریم از فراقش، اذیت نمیشیم، بیتاب نیستیم. طبیعی فرزند بیتابیه برای پدرشه، اصلا این طبیعیه، بیتابی در فراق مادرش هستش، طبیعیه. پس چرا ما طبیعی نیستیم؟ ما ما چرا طبیعی نیستیم؟ ما یه فرزند امام زمان نیستیم؟ مگه او پدر حقیقی ما نیست؟ مگه نزدیکتر از پدر ما به ما نیست که در زیارت اینها خطاب کنیم به ابی انتم و امی؟ پس چرا ما طبیعی نیستیم؟ مثل کسی که غذا نمیخوره، آب نمیخوره، طبیعی نیست، مریضه اگه اینجوری نیست. ما باید تو خیلی از مسائل زندگیمون تجدید نظر کنیم و اگر بخوام این وسیلمون رو همین جوری که تا الان ادامه دادیم ادامه بدیم، خیلی گرفتاری برامون درست میشه، گرفتاری هایی که ته نداره. ما باید انتخابامون رو عوض کنیم، ارتباطاتمون رو تجدید نظر بکنیم، رفتارهامون، افکارمون رو چینش جدیدی بکنیم، نگاهمون رو باید عوض بکنیم کلا. چون ما طبیعی نیستیم، یه جای قضیه میلنگه. چرا ما طبیعی نیستیم؟ چرا امام صادق اون همه ناله داره و ما نداریم؟ اون همه توجه داره و ما نداریم؟ خب آدم باید شک کنه به خودش، به روش زندگیش، به انتخابهاش، به ارتباطاش، به افکارش شک بکنه، به عقایدی که داره باید شک بکنه که این عقاید من به درد بخور نیست. من باید تجدید نظر کنم تو این عقایدم، من با تو معرفتم و نظام معرفتیم تجدید نظر بکنم. باید یه جا ترمز زندگی رو بکشم، یه جایی فتیله رو کم کنم، بکشم پایین فتیله مسائل زندگیمو، یه ذره خلوت ایجاد کنم برای خودم، یه مقدار فراغت ایجاد کنم برای خودم، بشینم یه مقدار فکر بکنم که مشکل من از کجاست، این دل من چرا اینقدر سنگه، چرا انقدر بی عاطفه هستم، چرا انقدر بی فکر هستم. باید بشینیم فکر بکنیم، باید یه مقدار کارامونو بذاریم کنار، یه خلوتی درست کنیم برای خودمون و تو این خلوت به فکر این دلمون باشیم، ببینیم چی کار کردیم با دلمون تا الان، کجای کار خراب بوده. شما اینجور نیستیم، ما طبیعی نیستیم اصلا نسبت به حضرت. حالا رفیق بودن و صمیمی بودن و عاشق بودن پیشکش، طبیعی نیستیم اصلا ما. اینقدر که این بچه های معمولی نسبت به پدر مادرشون دلتنگی دارن و توجه دارن و اهمیت میدن، وقت گذاری میکنن، ما برای پدر حقیقیمون این کار رو نمیکنیم. ما برای مادرمون فاطمه زهرا که از ما توقعات زیاد مهمی داره اصلا کاری نداریم با مادرمون فاطمه زهرا. خانم فاطمه زهرا رو ماها حساب میکنه، به ماها فکر میکنه، توجه داره به ماها، مادر عزیزمون. ولی ما اصلا رابطه عاطفی با این مادر اصلی، با این مادر حقیقی نداریم. قطع رحم یعنی همین دیگه. در آیه صله ارحام فرمود بالاترین مسئله در صله ارحام صله تو با ماست که ما رحم تو هستیم. خب حالا باید بمونه بحثش، بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدونا. ما شاکی هستیم از این همه دشمن که داریم خدایا، باید یه فکری بکنیم برای کم کردن دشمنمون. اما میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم برای مبارزه با دشمن هامون و این کثرت دشمنی که الان به تعبیر نائب امام زمان مقام معظم رهبری و زال تعالی ناتوی فرنگی علیه ما درست شده، که خانواده های ما، جوان های ما، دانشجویان ما، خانواده ها نوامیس ما رو انقدر مورد حمله قرار میدن، یه جنگ تمام عیار علیه فرهنگ شیعه، علیه فرهنگ دین رو انداختن. روز عاشورا شما لاقا توی مملکت روز عاشورا میرن این همه اهانت به سید الشهدا و مقدسات میکنن. جرأت کرد تا اینجا من تو خونه خود ما حمله کردم و علی علیه السلام فهمید خاک بر سر ملتی که تو خونه خودش بهش حمله میکنن. خب اصلا ما چه میخوایم دست به دست هم بدیم، یه جبهه تشکیل بدیم، گردانی، تیپی، گروهانی، دسته ای حداقل، یه لشکری بشیم بریم تو جنگ؟ جهاد برای ما بابش بازه و قرآن میگه اگر کسی روح جهاد نداره و جهاد براش محبوبتر از خانوادهش، کسب و کارش، شغلش نیست، فاسقه، انسان نیست. چرا ما شوق مبارزه، شوق جهاد، شوق روح بسیجی رو نداریم؟ خطرناکه، این علامت یه بیماری خطرناکه. ما باید واقعا وقت بذاریم برای مبارزه با دشمنانمون، دور هم جمع شیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. هر یه شخص باید بگه من الان تو 24 ساعت چقدر دارم به دشمن ضربه میزنم، من الان تو لشکر امام زمان چقدر مؤثرم. تو لشکر خدا برای ما هی سه‌شنبه نمیگیم اللهم اجعل لی من جندک. خب تو این جندی که الان خدا ما را دعا کرده، پس یعنی پذیرفتدت. اگه اجازه دعا داده علی علیه السلام، اگر به کسی اجازه دعا میدن یعنی قبولی، بیا تو. الان یه کسی باید فکر بکنه من توی 24 ساعت توی یه هفته چقدر میتونم ضربه بزنم به دشمنان اسلام، به دشمنان امام زمان، چه موانعی از موانع ظهور رو میتونم برطرف بکنم. هر کسی میشینه فکر بکنه ببین اصلا من آدم با خاصیتی هستم، یه وجود با خاصیت دارم، یا نه فقط مصرف کننده و انگلم. جمع کردنم میرم فقط میخوام بکنم از حضرت، مشهدم که میخوام برم میخوام از حضرت یه چیزی بکنم، حضرت معصوم میرم از اونم میخوام یه چیزی بگیرم، هیچ وقت تولید ندارم از خودم اصلا. و اینجوری هستم وقتی خانم حضرت معصومه سلام الله علیها تو حرم که من مشرف میشم خدمتشون، داره منو میبینه، ببین یه آدم موثر داره میاد زیارت ما، یه سرباز ما اومد زیارت ما، یه کلمه از دهان حضرت در بیاد بگه مرحبا به ناصرنا، باری کلا به این یار ما، به این سرباز ما. نه میگه الان دوباره الان اومده اینجا میخواد آویزون بشه یه چیزی بکنه ببره. به فکر مصائب ما که مصائب امام زمان هست نیست، امام رضا هم که ما میریم همینطور، مکه هم که میریم همینطور. پس کی ما میخوام تولید کننده باشیم؟ کی میخوام یه سرباز قوی باشیم؟ کی میخوام بار برداریم از لشکریان خدا؟ کی میخوام خیر برسونیم به لشکریان خدا؟ کی میخوام تو این جهاد شرکت بکنیم و روح جهاد، روح انسانی پیدا بکنیم؟ هر کس بشینه فکر بکنه بگه الان من دارم چی کار میکنم تو زندگی، من الان چه کمکی دارم به امام زمان میکنم، اصلا کمک میکنم یا نمیکنم، دارم اذیت میکنم، گریهش میندازم یا خندش میندازم، بار برمیدارم یا بار میگذارم رو دوشش. هر کسی بشینه فکر برای خودش بکنه دیگه. اینا مسائل محاسباتی ما که به اون فهمونه، هر شب خودتون رو محاسبه کنید، هر هفته حداقل یک بار محاسبه کنید خودتون رو، محاسبه کنید ببینید ما الان چجوری داریم زندگی میکنیم. خدا میگه تو ببینید، میگه من شاکی هستم، شاکی هم از کثرت عدو. میگه خب تو خودت چیکار داری میکنی برای دشمنان، مبارزه با دشمنان؟ کو برنامه‌ت؟ کو وقت گذارید؟ کو دغدغه هات؟ یه جوری برنامه زندگی تو چیدی که اصلا فرصت نمیکنی برای این کارا، یه جوری وقت تو پر کردی که اصلا وقت نمیکنی برای این کارها. وقت امام زمان، وقت خدا، وقت دین خدا، وقت آخرت خودتو نداری. اونا که نیاز ما ندارن که، وقت نداری به خودت خدمت کنی، وقت نداری خودتو به مقام انسانی برسونی، وقت نداری حتی خودتو یه فرزند عادی و معمولی بکنی، لااقل یه عاطفه پیدا بکنی، حتی وقت نداری به دلت برسی. داری چی کار میکنی؟ این چجور برنامه زندگی کردنه؟ این چجور برنامه ریزی کردنه؟ چی کار دارید میکنید؟ و قلت عددنا، خدایا ما از اینکه خودمون کمیم هم شاکی هستیم، دشمنامون زیاد. آدم خجالت میشه وقتی میفهمه نو محافظ کاران، اونهایی که صریحا اعلام کردن پسر پیغمبر اسلام رو باید وقتی میخواد از مکه ظهور کنه بکشیم، افغانستان و عراق رو برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام گرفتیم، انقدر سریع تونستن 80 میلیون نفر رو سازماندهی کنن و ما که اینجا هستیم هنوز با هم هم داریم زندگی میکنیم، اما با هم اصلا هماهنگ نیستیم، همراه نیستیم. اعضای خانواده متفرق، اعضای کوچه متفرق، اعضای هیئت و مسجد متفرق، و بعدم دشمن سرمایه گذاری کلان کرده که ما رو به جان هم بندازه. اختلاف، چند دستگی، تفرقه از نادونهای ما، از بیبصیرتهای ما استفاده میکنن و لشکر امام زمان رو خراب کنن. کما که معاویه خیلی خوب تونست این کار رو بکنه و سپاه قدرتمند امام حسن رو متلاشی بکنه، طوری که حتی یک نفر هم دیگه برای امام حسن نموند. خیلی خوب تونست به جون هم بندازه اینا رو، هزینه کرد و این کارو کرد، الانم داره این کارو میکنه. لذا امام زمان علیه السلام فرمود، امام زمان چقدر داغ داره تو دلش، لقد آزانا جهلاء الشیعه و همقاءهم، حتماً شیعیان جاهل و احمق ما رو آزار میدن. ما نباید جز شیعیان جاهل و احمق باشیم، ما باید با بصیرت باشیم. و هر چی خون دل تا به الان به دل امام زمان وارد شده و هر چی تأخیر شده تا الان تو ظهور امام زمان از شیعیان جاهل و احمق بوده، نه از دشمنان زیرک. دشمنان هر چقدر هم قوی باشن نمیتونن در مقابل شیعه بصیر کاری بکنن. مشکل ما، مشکل اساسی امام زمان، درد اصلی امام زمان، همون درد اصلی امام امیرالمومنین، همون درد اصلی امام حسنه، همون درد اصلی امام حسینه، و اون هستش که شیعیان جاهل و احمق کارو خراب میکنن. تفرقه، گرایشات باطل، حرفای دشمنو زدن، گول دشمنو خیلی راحت خوردن، فریب خوردن و بعد لشکر امام زمان متفرق میشه، خاصیتش از دست میده. ما از قلت خودمونم شاکی هستیم. حالا که کم هستیم، خیلی قدرت تو همین کم خدا قرار داده و ما امتحان کردیم شد. 8 سال در دوران دفاع مقدس یک کشوری که از نظر اسلحه، نفرات، نیروی متخصص، پول، ذخیره ارزی، اقتصاد بدترین وضعیت رو داشت، به تمام دنیا پیروز شد. تمام ابرقدرت‌ها آمدن تو این جنگ، غیر قدرت‌ها، تمام کشورهای منطقه آمدن و از بسیجی‌های عاشق امام زمان که درست رابطه برقرار کرده بودن شکست خوردن. قول امام فقط ما ابهت ابرقدرت‌ها رو در این دوران 8 سال شکستیم، خورد کردیم، غرورشون رو خورد کردیم و اینا چقدر از دست ما شاکی هستن که این همه لشکر ریختن اونجا و اون همه ثروت و همه از این بسیجی‌ها شکست خوردن. خیلی کینه دارن نسبت به ما. ما ثابت کردیم که اگر اون زمانی که باید درست عزاداری بکنیم، عزاداری درست بکنیم، اون وقتی که باید درست بسیجی باشیم، بسیجی حقیقی باشیم، اون تفکر رو بر خودمون حاکم بکنیم، روح جهاد رو بر خودمون حاکم بکنیم، روح حسینی رو به خودمون حاکم بکنیم، با عاشورا، با حضرت زینب سلام الله علیها، با علی اکبر درست پیوند برقرار بکنیم، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. و الان باید دوباره با بسیجیم برای امام زمان علیه السلام. هنوز صدای حلم ناصر ینصر امام زمان که هر 24 ساعت صدا میزنه به گوش میرسه و ادامه داره. ما جمع شیم با هم دیگه، دستمون به دست هم دیگه بدیم، بسیج شیم و کار کنیم. دشمن الان داره تو خونه خود ما به ما داره حمله میکنه. اینقدر راحت میتونه فتنه گری بکنه. از شیعیان جاهل، از شیعیان احمق، از شیعیان بی بصیرت استفاده بکنه و این همه شلوغکاری بکنه. بصیرتمون رو باید بالا ببریم، هوشیاریمون رو باید بالا ببریم، اتحادمون رو باید بالا ببریم. قوی باید بشیم. بقیه بحثمون انشاءالله برای جلسه بعد در مورد فتنه ها هستش، ادامه دعا که انشاءالله در اون باره هم صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.